گفتاورد. گفتاورد محفلی برای طرح دغدغه های شما. گفتاورد.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی، من امیر دبیری مهر هستم، سردبیر و کارشناس مجری برنامه گفتاورد. در برنامه گذشته به مناسبت روز فرهنگ عمومی بحثی رو آغاز کردیم با جناب آقای دکتر فیروز رازنهان، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل فرهنگی، و درباره این مسئله صحبت کردیم که ما در فرهنگ عمومیمون برخی رفتارها و برخی باورهای درست داریم و متقابلاً رفتارها و باورهای نادرست یا انگاره‌های غلط که اونها رو در زندگی روزمرمون، پیرامون خودمون، در قالب‌های مختلف داریم می‌بینیم. به این موضوع توجه شد که برخی از این رفتارها و انگاره‌ها ریشه در ساختارهای غلط و گاه سیاست‌های نادرست داره و مثال‌هایی هم در این خصوص زده شد. اما بحث ناقص ماند و قرار شد که در برنامه امروز یه مقدار بحث رو سعی کنیم تکمیلی‌تر پیش ببریم. در برنامه امروز هم آقای دکتر رازنهان مهمان ما هستند در رادیو تهران و برنامه گفتاور. خدمتشون سلام عرض می‌کنم و خوش آمد میگم.
سلام، وقت شما هم بخیر باشه. خیلی متشکرم خدمت شنوندگان عزیز این برنامه هم عرض سلام و وقت بخیر دارم.
سپاسگزارم. آقای دکتر، شما در انتهای برنامه گذشته یه بحث خوبی رو مطرح کردین. وقتی که من از یک فضای ذهنی در واقع در بن‌بست در حوزه فرهنگ عمومی صحبت کردم، آمدانه البته، گفتم یک همچین تصوری وجود داره که میگن اون مشکلات اساسی که حل نمیشه، مردم هم که به خاطر منافعشون گاهی اوقات ملاحظات فرهنگی ندارن و حالا مثلا مثال پیاده رو و نمیدونم پارک ماشین تو پیاده رو و ناامن بودن پیاده روها برای مادرانی که فرزندشون رو با کالاسکه جابجا میکنن، برای معلولین و مثالهای فراوان. اینا که صحبت شد، شما یه بحث خوبی کردین، گفتین که بله، یک شبه درست نمیشه، مهم این استش که در یک مسیر درست ما قرار بگیریم و به هر صورت اگر حالا فردامون بهتر از امروزمون نبود، حداقل سال آیندهمون بهتر از امسالمون باشه. یعنی اینم خودش یک پیشرفت و ترقی هست. من میخوام اتفاقا با چند تا مثال دست شما رو باز بذارم، حالا هر کدوم خودتون پسندیدید، در مورد برخی از رفتارهای در واقع ناهنجار در حوزه فرهنگ عمومیمون مثال بزنم. ضمن این که تأکید میکنم ما مؤلفه های مثبت هم فراوون داریم در حوزه فرهنگ عمومیمون و نمیخوایم اونا رو نادیده بگیریم، اما اگر آسیب شناسی رو نقاط ضعفمون بکنیم خب بهتره، یعنی زیباییامون بیشتر خواهد شد. خب شما در مورد مسئله فرهنگ عمومی در پیاده روها، در رانندگی اشاره کردین. من یه مثال دیگه میزنم. واقعا همیشه دلم برای این کسانی که در شهرداری یا پاکبانها میسوزه که چرا باید به خاطر بی فرهنگی برخی در پرت کردن زباله به معابر عمومی. این یه مسئله خیلی جدی است در جامعه ما، اصلا قبح نداره در نزد برخی از شهروندان. برخی از شهروندان تاکید میکنم، شهر زشت میشه، هزینه های بسیار زیادی بر شهر تحمیل میشه که بعد از محل عوارض خودمون بدیم و بعد این پاکبانهای عزیز ما تا ساعت 3 و 4 مثلا صبح باید اینا رو پاک بکنن، جمع بکنن، جمع‌آوری بکنن. خب این چجوریه؟ چرا حل نمیشه؟ این یک مسئله تو حوزه فرهنگ عمومی است. البته مثالم بزنیم، در همین کشورمون شهرهایی داریم که این مثل تهران نیستن. اینم یعنی خیلی راه دورم نریم، در همین کشور عزیزمون ایران شهروندانی داریم که شهرهاشون بسیار تمیزه. یه مثال بزنم، شهر تبریز قابل مقایسه با تهران نیست. یعنی شما یه تیکه زباله تو هیچ جایی نمیبینید، یعنی کسی اصلا به خودش اجازه نمیده، انقدر این فرهنگ ارتقا پیدا کرده. مثال های دیگه زیاده در حوزه راهنمای رانندگی وجود داره، در حوزه پرخاشگری های زودهنگام یعنی افراد خیلی زود از کوره در میرن، سر پیش پا افتاده ترین مسائل به هم ناسزا میگن یا پرخاشگر میشن. خب اینا جلوه های ناپسندی از حوزه فرهنگ عمومیه. به نظر شما باید با این مسائل ما چگونه مواجه بشیم؟
بله، خیلی متشکرم از مثال های خیلی عینی. همه اینها تقریبا یه قاعده دارن. من میخوام یکی دو تا مثال دیگه هم بزنم که کمک بکنه. میگیم اینا مثال های حوزه عمومی هستن.
بله،
تو حوزه عمومی هستن. و مثلا یکی میگه که خب پارکبان ها دولت باید وظیفه‌ش اینه که این کار انجام بده، یا شهرداری ها باید این کار انجام بدن. بالاخره اینطوری. ببینید، ما تو خیلی از حوزه ها، خیلی از الگوهای رفتاری ما اون توسعه لازم رو پیدا نکرده. مثال بزنم،
در حوزه فردی،
در حوزه جمعیمون، حالا ممکنه جمع گروه باشه یا اجتماعی باشه، خیلی در واقع فراتر باشه. ببینید، من همیشه این مثال رو میزنم، میگم که اون مثالی که جلسه قبل ابتدای در واقع آغاز برنامه مثالی زدید که ما ایرانی ها گفته میشه تو حوزه کارهای جمعی مشکل داریم، تو ورزش های فردی موفق تریم. حالا اون داستان خاص خودشو که داره، به واقع اونطوری نیست. یعنی ما تو ورزش های جمعی اتفاقا موفق تریم. شما فوتبال رو ببینید، موفقیت یعنی چی؟ بالاخره نسبیه. ما یک کشور آسیایی هستیم، باید خودمونو در جایگاه آسیا بسنجیم. شما میبینید جایگاه اول و دوم، بالاخره این وضعیت. ما چقدر سرمایه گذاری میکنیم و الاخر تو فوتسال وضعیت ما چگونه است؟
والیبال، بسکتبال، بله.
پس اینا همه ورزش‌های جمعی، یعنی یه مانعی هم که در واقع جلوگیری میکنه، یا عاملی که مانع میشه و جلوگیری میکنه از این که نگاه اصلاحی و بهبودی داشته باشیم، همین باورهایی که غلطه.
آفره.
مثلا اگه من فکر کنم که ما ایرانی‌ها فردگرا هستیم، خب دیگه نمیریم سراغ کار. حالا این از یک طرف،
یا یعنی مثلا این ذهنیتی که غلط باشه که ما فکر کنیم ما درست نمیشیم تو فرهنگ عمومی. دیدی برخی میگن
بله.
به غلط هم میگن.
دقیقاً. چرا مثلا یه نگاه کلی و گرد داشتن نسبت به مسائل باعث میشه هیچ موقع نتونیم بهبود ببخشیم، ولی نگاه دقیق داشته باشیم.
بله.
بیایم جز به جز، میگیم آقا پیاده روها مثالی که زدیم این مشکلات رو داره، شهرداری از فردا بیاد قاعده‌اش رو عوض کنه. از پس فردا هیچ پایان کاری داده نمیشه مگر اینکه در چارچوب استانداردها باشه. الان استانداردهای ما غلطه، یعنی اون بخش از استانداردها اگر باشه، الان چه کسی، یعنی شما کسی که یه خونه رو ساخته آیا حاضر نیستش پیاده روش طبق استاندارد شهرداری بسازه؟ طبعا این کار انجام میده. و پس بنابراین اون کار، پس یه جاهای قاعده گذاری ما، اون سیستم حکمرانی شهری ما در واقع چالش داره. من اون مثالی که میخواستم بزنم، ببینید تو ما به عنوان یک الگوی رفتاری ما زیاد شنیدیم که همون بحث شراکت بین دو تا برادر و دو تا دوست و پدر و پسر و الاخر، عموما ما نسبت به اونها نگرش منفی داریم. یعنی اگه شما از عموم جامعه ما بپرسید، عموم افراد تجربه منفی راجع به شراکت دارن.
بله،
درسته؟
بله.
به عبارت دقیق تر اگر من بخوام حساسیت موضوع رو برجسته کنم، پدر و پسر، برادر و برادر، خواهر و مادر، خواهر و برادر، اینا هر موقع با هم میان یک رفتار جمعی از خودشون انجام بدن، برای تأمین منافع جمعیشون با شکست اغلب اوقات مواجه میشن.
چرا؟
همین نکته اینجاست، اینم یه رفتار جمعیه دیگه. بعدا میگیم ما آقا شراکت نکنید، اگه میخواید برادریتون حفظ باشه شراکت نکنید. ضرب المثل هایی هم داریم.
بله.
دیگه شراکت هرگز به جوش نمیاد و الی آخر. این خب خیلی مهمتر از مسئله پارکبان هاست. چرا؟ چون اساس رشد جامعه بر همکاریه، اساس رشد توسعه اقتصادی بر شراکت. من با سرمایه محدودم کاری نمیتونم بکنم، اگر با شما بتونم کار بکنم و دو نفر دیگه میتونیم یک کسب و کار بندازیم، هم منفعت ما چهار نفر تامین بشه، هم 40 نفرم کنار ما. داستان چیه تو این زمینه؟ داستان اینه، خب همکاری یک فناوریه. ما این دانش رو نداشتیم، نداریم. ببینید اصلا مسئله فرهنگی نیست. ظاهرش فرهنگیه و گفته میشه و به جمع‌گرایی و فردگرایی و داستانایی که اساساً ما این فناوری و نرم رو نداریم. بسیاری از این زمینه‌هایی که ما انتظار داریم یک رفتار طبیعی اتفاق بیفته، اون رفتار مبتنی بر یک نظام، یک فناوری. مثلا توی شراکت رو در نظر بگیرید.
خب
برادر با برادر، پدر با پسر برای تأمین منافع جمعیش نمیتونه همکاری بکنه. ما این رو به صورت گسترده میدونیم، بررسی‌های ما نشون میده. خب ما اصلا شراکت بلد نیستیم،
قواعدشو بلد نیست،
اساسا بلد نیست. این یک دانشه، باید آموز. مثلا تو حوزه کار تیمی، حوزه کار تیمی تو دنیا سالانه 200 میلیارد دلار صرف توسعه نظام‌های کار تیمی میشه که آدما بتونن کار کنن. نمونهش اسنپه
که آموزش ببینن، یاد بگیرن.
سیستم داره، آموزش داره.
بله
ببینید، ما هیچ کدوم از اینا رو نداریم و در نتیجه انتظار داریم یک رفتاری که مبتنی بر فناوری نرمه، مثل خود انضباطی،
بله بله،
مثل مدیریت زمان، هر کسی فی نفسه یا به صورت مادرزاد این فناوری رو.
آقای دکتر، حالا چون یه مثالی رو من خواستم توضیح بدم، حالا شما یه موضوع دیگه ای رو هم گفتید ولی ارتباط داره به این توضیح شما. ببینید، تمام دستگاه‌های زیربط در کشور گله می‌کنن که در واقع از کوره در رفتن زودهنگام و پرخاشگری در شهروندان ما به ویژه در شهرهای بزرگ خیلی زیاده، یا آستانه تحمل بسیار پایین هست و تاباوری خیلی کم هست. در به سر مسائل پیش پا افتاده افراد از کوره در میرن و نمونهش هم آمارهای رسمی هستش که در پزشکی قانونی وجود داره، در پلیس 110 وجود داره و در حتی محاکم. برخی از این موارد به محکمه هم میرسه که نشون میده چقدر موضوعات هست. که شما اشاره کردی، برخی مطالعات نشون میده که این هم آموزش نیاز داره، این هم یاد گرفتن نیاز داره، یعنی باید سرمایه گذاری براش بشه. یعنی اینجوری نیستش که ما با موعظه مثلا به افراد بگیم سعی کنید عصبانی نشوید، سعی کنید خونسرد باشید، سعی کنید صبور باشید. واقعا اگر به همین راحتی بود که حل بود مسئله، ولی امروز در بسیاری از شهرهای بزرگ در دنیا که سطح استکاک اجتماعی بالاست، مثل شهر تهران، سرمایه گذاری جدی می کنن در سازمانها، در مدارس، در دانشگاه ها، حتی در شرکت‌های خصوصی و آموزش می دن که شما چگونه می توانید آرام تر زندگی کنید. یعنی روش‌های مختلف آرام تر زندگی. یه مثال خیلی ساده شما هم بزنم، همین موسیقی گوش کردن از طریق این هنسفری ها یکی از روش های علمی بود که به دست اومد. گفتن افراد در شهرهای شلوغ وقتی موسیقی های مناسب گوش بکنن خیلی خیلی کمتر مبتلا به فشار اجتماعی یا استرس ناشی از تردد و ترافیک و اینا خواهند شد. و اینو عملا اثبات شده آقای دکتر، یعنی پیمایش ها و تحقیقات نشون داده که این روش ها روش های کارآمدیه. ما یه مقدار ظاهرا اینها رو جدی نگرفتیم در حوزه فرهنگ عمومی و به ویژه ساختارامون جدی نگرفتن. درسته به نظر شما؟
قطعا همینطوره. ما یه حوزه‌ای داریم به نام حوزه فناوری های نرم،
بله،
سافت در واقع تکنولوژی، مثل شناخت فرهنگی، خیشتنداری، مقابله با خشم، مدیریت خود، مدیریت زمان، همکاری و خیلی از چیزهای دیگه که شامل اینها میشه، که اینا متغیره، مثل همونهایی که جناب عالی اشاره فرمودید. یعنی آدمها کنار اون سیستم سخت افزاری که دارن، زندگی شهری که دارن، باید آداب و الگوهای رفتاری مناسب با اون رو تو جامعه از طریق نهادها و نظام اول از آموزش پرورش شروع میشه. خب حقیقتش اینه که ما تو این حوزه ها با توجه به اینکه حوزه کار ما هم هست و بنده هم رفتار سازمانی خوندم و درگیر این مباحث هستم، تقریبا میتونیم بگیم که به صورت یا نپرداختیم یا به صورت خیلی سطحی و ذوقی بهش پرداختیم، در صورتی که شما طبق نظریه در واقع فنی اجتماعی که بنیاد تاویستاک بنیانگذار اون بود، دقیقاً این عرصه‌ها رو میاد بین سیستم سخت‌افزاریتون، مثلا همون پیاده رو، سیستم پارکینگتون، سیستم ترافیکتون، هم آمده شدتون و الگوهای رفتاری اونها باید همیشه انطباق ایجاد کنید، پیوسته در حال این باشید. من یادمه یکی از مدیران ارشد شهرداری در ارتباط با همین وضعیت در واقع مکانیزه کردن سیستم جمع‌آوری و دفع زباله ها صحبت میکرد، این خبر این اطلاع مال چند سال پیشه، میگفت ما تقریبا 90% آن چیزی که دنیا داره استفاده میکنه، حالا ایشون بیشتر میگفت، من دارم یکم کمتر پیدا میکنم، همیشه شون بالاخره در حال 90% اون فناوری رو در شهر تهران داریم استفاده میکنیم. یعنی دیگه بود فناوری بیشتر از این به ما کمک نمیکنه.
چه مثال خوبی.
آره، بقیهش اون کاریه که ما تو حوزه رفتار عمومی، ما زباله ها رو از در واقع مبدأ تفکیک بکنیم. خب باید فقط به من بگن شما تفکیک کنید، من بگم که یک کیسه زباله مثلا یه بسته میخرم 20,000 تومان، 12 تا داره یا 14 تا داره، خب حساب میکنم میگم برای من که ضرره، بیام اینجا این کار انجام، تازه جیو هم میخواد اونجا انجام بدم. شما میتونید جای دیگه اومدن برای این یک سیستم پایداری گذاشتن. شیشه ها رو تو همه کشورها اینطوریه،
بله.
جلوی بسیاری از فروشگاه های بزرگ به عنوان بخشی از مسئولیت اجتماعیشون دستگاهایی گذاشتن که شما شیشه های بطری های در واقع
شیشه های اونجا بنویسید،
بله، میدید اونجا یک پولی هم به شما پرداخت میکنه، زباله های خشکتون رو هم به این طریق. یعنی فرد حساب کتاب میکنه، علاوه بر این که مسئولیت اجتماعیش هم داره انجام میده، یک زیر ساختا لازم فراهمه،
مشوق هم هست.
دقیقاً این تعادلمون، ما این تعادل بین جنبه‌های سخت افزاریمون و جنبه‌های نرم افزاریمون رو به صورت کلی نداریم. اگر امروز این تغییر ایجاد میشه، خب متناسب با این فناوری، با این تغییر ساختاری که تو شهر اومده ایجاد شده، باید متناسب با اون ما بیایم افراد رو هم آگاهی‌سازی کنیم، آموزش بدیم، تو فیلم‌های هنریمون بیاریم، تو سینماهامون بخشی از این قسمت رو به نمایش بگذاریم، بالاخره اینقدر تکرار کنیم و پاداش مناسب قرار بدیم. این سازوکاریه که بجز این اصلا راه دیگه‌ای وجود نداره. ما توی انجام کارها و اون اتفاقی که باید بیفته، واقعیت اینه که خیلی جدی برخورد نمی کنیم. همین امروز هم همین وضعیته و خیلی من یه کاری رو میام انجام میدم و فقط به اون قسمت سخت افزاریش انجام میدم و رهاش میکنم، میگم انشالله مردم چه کار میکنن. یا این که مردم به مرور یاد میگیرن باعث میشه هزینه های اجتماعی ما و حتی اقتصادی ما تو این زمینه بره بالا.
بله،
این در واقع تبعاتش، وگرنه تجربه اصلا این مسائلی که ما داریم مسائل نوعی نیستن، برای ما نوع هستن.
دقیقا.
دنیا نه توی شرق غرب، بلکه تو شرق هم اینا رو داشتن، ژاپن بوده، کره داشتن، همین کشورها اومدن این راه، تقریبا هم راهکارهای استاندارد و شبیه به همی داره.
بله.
قابلیت به راحتی، قابلیت انطباق داره، تو حوزه آموزش تربیت بچه‌ها از مهد کودک ها گرفته تا بالا دستی ها، همه اینا. ما حقیقتش اینه که خیلی به جنبه‌های نرم زندگیمون تا به حال توجه کافی و وافی رو نداشتیم و بعضی از مسائلی هم که امروز در قالب این اعتراضات و اختشاشات میبینید بی ارتباط نیست، نمیخوام بگم همشون، ولی بخش قابل توجهی از اون به ویژه در اون مثالایی هم که جناب
بله.
از طریق پیشگیری و اعمال اون وظایفی که باید انجام میشد، خیلی از اینها اساسا پیش نمیومد.
بله،
یعنی
یعنی الان ما یه طوری اگه بخوایم بحثمون رو یه حالا جمع‌بندی اجمالی بکنیم در این برنامه دوم، یه بخشی باورهای غلط هست، تلقیهای غلط هست که در جامعه وجود داره، اما صرف باورهای غلط نمیتونه منشأ مشکلات باشه. بخش دیگه نبود قواعد اجتماعی درست هست و یه جایی هم قاعده گذاری های نادرست هست و سومین مسئله در واقع ضعف ساختاری و سیاستی هست. اگر اینا در کنار هم به شکل مثبت و ایجابی قرار بگیره، یعنی اصلاح باورها صورت بگیره، قاعده گذاری درست صورت بگیره، در این حال سیاست‌ها و ساختارهای همگون و در واقع حامی برای ارتقای فرهنگ عمومی شکل بگیره، همونطوری که شما به خوبی اشاره کردید، تجربه یا جهانی نشون داده، تجربه دیگران، حتی تجربه های خودمون نشون داده که ما میتونیم بر این ناهنجاری ها در حوزه فرهنگ عمومی غلبه بکنیم و نباید مأیوس باشیم و فکر کنیم که نه درست بشو نیست. و مثال های حالا بالاخره زیادی هم به عنوان نقاط مثبت در جامعه خود ما وجود داره. و البته شما اشاره خوبی کردید به بحث فناوری نرم یا فناوری های نرم که در کنار فناوری های سخت یا در اون فناوری های متعارف خیلی میتونه کمک بکنه به ارتقای حوزه فرهنگ عمومی ما. یه نکته ای رو هم، حالا نمیدونم این به کدوم از این سه مؤلفه که حالا بحث شد برمیگرده، من خودم بیشتر فهم میکنم بیشتر تلقی های ذهنی هست در جامعه ما. در مورد خرد فرهنگ ها و خرد رفتار هامون در حوزه عمومی، با وجودی که بسیار مهمه و جمع اونها داره هویت جمعی ما رو میسازه، یه مقدار پرهیز داریم حرف بزنیم. نمیدونم علتش کجاست. فهم کنیم مسائل پیش پا افتاده ایه. مثلا نباید در مورد این چیزا حرف زد. مثلا یه مثالی من ساده بزنم چون خیلی در موردش صحبت شده، یه روز جهانی هم داریم. ببین مثلا در کشور ما در رابطه با سرویس‌های بهداشتی عمومی، یه مسئله خیلی مهمیه در شهر و بین شهر، ولی تا سالها کسی مثلا احساس میکردن بده، مثلا نباید، مثلا زشته، آلوده است، نباید در مورد اینا صحبت کنیم، در حالی که مسئله خیلی مهمیه. ما یه روزی اصلا داریم در تقویم جهانی به عنوان روز جهانی توالت یا دستشویی عمومی. از این جنس موضوعات زیاد داریم. این چیه به نظر شما منشأش آقای دکتر؟ ما 3-4 دقیقه هم بیشتر ظاهرا وقت نداریم دیگه، بعد برنامه رو البته جمع‌بندی کنیم.
بله، خیلی متشکرم. بله، این خرده فرهنگ ها بالاخره هر کدومش در حوزه های مختلف مرتبطه، وجود داره و باید بهش در واقع بپردازیم. من اینجا میخوام به یه جنبه ای از کار که خیلی از در واقع فرهنگ هایی که یا خرده فرهنگ هایی که شکل میگیره توی سازمان های ما و شرکت های ما شکل میگیره. ما همه رو گذاشتیم جامعه، بعدا متولی جامعه هم مشخص نیست.
آفرین. یعنی جامعه رو خود خرد کنیم.
دقیقاً. ببینیم که منظور اون چیه. ببینید بسیاری از استانداردها و نوآوری‌های اجتماعی و فرهنگی تو سطح دنیا تو شرکت‌های بزرگ اتفاق می‌افته. ما از این غفلت، یعنی مسئولیت‌های فرهنگی و اجتماعی سازمان‌های دولتی، وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها خصوصی و غیره چی شده؟ نادیده گرفته. و همه رو انتظار داریم الان هم صحبت می‌کنیم دولت پس کی باید این کارا رو انجام بده. می‌خوام بگم که خوبه به این بحثم توجه کنیم که بسیاری از این مشکلات ما جز حوزه مسئولیت‌های فرهنگی و بعد اجتماعی. ما تو ایران خیلی به مسئولیت‌های اجتماعی پرداختیم، حالا تا چقدر بماند. و ما به حوزه مسئولیت‌های
فرهنگی،
بله بله،
ما چقدر ببینیم واژه خوبیه.
بله، ببینیم که مثلا سازمان بنادر و دریانوردی ما یا وزارت راه و شهرسازی ما یا استانداری ما یا هر کدوم از این شرکت ها چقدر دارن فرهنگ سازی میکنن. برای مثال این تاکسی های برخط چقدر واقعا فرهنگ دقت رو تو جامعه ما بردن بالا. کیفیت خدمات رو شما نگاه کنید، تاکسی های برخط چقدر به ما کمک کردن.
دقیقا. بله،
مقایسه کنید با سیستم سنتی تاکسی های تلفنی.
بله،
اساسا متفاوتن. من خواستم که این مثال خوبی بود رو در واقع به جای این که بگردیم تو اون سلسله مراتب یا شبکه علی و معلولی که آخرش هم به جای نیم، بیایم ببینیم که متولی ها که هستن و بخوایم و ارزیابی کنیم که حساس بشن شرکت ها و سازمان های ما، چون نقش کلیدی در این بحث ها دارن.
بله،
ببینیم که چقدر تاثیر فرهنگی داشتن. مثلا همین تاکسی های برخط تاثیرات خیلی خوبی داشتن. شما مقایسه کنید با سیستم قبلی. بله، ما که تاکسی های تلفنی بودن.
یعنی شما الان به عنوان یه مسافر حتی میتونید در مورد بوی داخل ماشین هم نظر بدید.
آفرین. به نوعی من
قبلا تو تاکسی رانی خبرها نبود.
حقیقتش اینه، نظر شخصی من تنها جایی که ما میتونیم به همه عموم مردم جامعه یک خدمات استاندارد و یکسان و کیفی بهشون بدیم و احترام واقعی رو ببینیم تو همین سیستمای تاکسی های برخط.
خیلی متشکرم، سپاسگزار آقای دکتر رازنهان. این طرح مسئله مسئولیت فرهنگی در کنار مسئولیت اجتماعی که البته اون واژه شناخته شده ایه، اما مسئولیت فرهنگی که شما اشاره کردید با مثال به نظرم پایان خیلی خوبی برای این گفتگو هست و از جناب عالی سپاسگزارم که فرصت دادین و تشریف آوردید و در مورد مسئله مهم فرهنگ عمومی با هم گفتگو کردیم. اگر اجازه بدید ما برنامه رو به پایان ببریم. این جمله پایانی دارید بفرمایید.
خیلی متشکرم. بنده هم از جناب عالی و دست اندرکاران این برنامه تقدیر و تشکر میکنم.
از شما شنوندگان گرامی که همراه ما بودید هم سپاسگزارم و از شما دعوت میکنم نظرات خودتون رو درباره برنامه، موضوعات، کارشناسان با تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
چقدر کرده دلم باز هوا تو، من مراقب بودم از وقتی که رفتی هیچکی نگیر جا تو، هیچ میدونی چند دفعه توی همین خونه شنیدم صدا تو، آخه بارون و پنجره یاد تو شهر منو، خدا تک و تنها دوست دارم از حالا جای همه، نپرس چرا عاشقم عشق تو بهترین عادتمه، چون هیچ این اندازه دوستت نداره، قلبی که پای تو مونده بعد از این که رفتی تنهایی